بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث امروز هم مثل بحث دیروز خیلی ساده است. من یه 2-3 دقیقه از خارج بگم بریم سراغ جزوه ها. ببینید، اگر ما 2 استصحاب داشته باشیم که این 2 استصحاب سببی و مسببی نیستند، اینجا حکم چیه؟ ما باید چه کار بکنیم؟ اگر 2 استصحاب داشته باشیم که این 2 استصحاب سببی و مسببی نیستند، اینجا حکم چیه؟ من 2 مثال میزنم. سوالو گرفتید، اگر 2 استصحاب داشته باشیم که این 2 استصحاب سببی و مسببی نیستند، حکم چیه؟ 2 مثال بزنیم. مثال اول، این آب یقین داریم طاهره، اون آب هم یقین داریم طاهره. بعدن علم اجمالی پیدا میکنیم که احد المائین نجسه. این آب یقین داریم طاهر، اون آب یقین داریم طاهر، بعدن علم اجمالی پیدا میکنیم که احد المائین نجس. اینجا ما 2 استصحاب داریم، استصحاب طهارت این آب، استصحاب طهارت اون آب. 2 استصحاب داریم و از این 2 استصحاب هیچ کدومش هم سببی و مسببی نیست. این 2 استصحاب سببی و مسببی نیست، یعنی استصحاب طهارت این آب علت برای طهارت اون آب نیست، استصحاب طهارت اون آب هم علت برای طهارت این آب نیست. اینجا ما 2 استصحاب داریم، سببی و مسببی هم نیستن، اینجا حکم چیه؟ چه کار بکنیم؟ یک مثال. مثال دوم این مثال اول، این آب یقین داریم نجسه، این آب یقین داریم نجسه، این دوتا آب، هر دو آب یقین داریم نجسه. بعدن علم اجمالی پیدا میکنی که احد المائین طاهره، علم اجمالی پیدا میکنی که از بین این دوتا آب یکیش طاهره. الان ما اینجا 2 استصحاب داریم، 1 استصحاب نجاست این آب، 2 استصحاب نجاست اون آب. 2 استصحاب داریم، این 2 استصحاب سببی و مسببی هم نیستند، یعنی اینجور نیست که یکیش سبب باشه برای دیگری. اینجا حکم چیه؟ مثالا رو یاد بگیرید قشنگ. این آب یقین داریم نجسه، اون آب هم یقین داریم نجسه، بعدن علم اجمالی پیدا میکنه که احد المائین طاهره. اینجا ما 2 استصحاب داریم، استصحاب نجاست این آب، استصحاب نجاست اون آب. 2 استصحاب داریم، سببی و مسببی هم نیستند، اینجا حکم چیه؟ اینجا 2 نظریه است. نظریه اول نظریه صاحب کفایه، نظریه دوم نظریه شیخ انصاری. صاحب کفایه می فرماید که این 2 استصحاب 2 صورت داره. 1، گاهی اگر شما این 2 استصحاب را جاری بکنید باعث مخالفت عملیه هست. اگر این 2 استصحاب اینجوری بود، این 2 استصحاب جاری نمیشه. پس اگر این 2 استصحاب باعث مخالفت عملیه بود، این 2 استصحاب جاری نمیشه. هر 2 جاری نمیشه، یکیش هم جاری نمیشه. مثل مثال اول، یقین داریم این آب طاهره، یقین داریم اون آبم طاهره، بعد علم اجمالی پیدا میکنه که احد المائین نجس. اگر شما 2 استصحاب را جاری بکنید، استصحاب طهارت این آب و استصحاب طهارت اون آب، این میشه مخالفت عملیه با اون تکلیف معلوم بالاجمال. اون تکلیف معلوم بل اجمال اجتنب ان نجس، چون ما اجمالا میدونی که احد المائن چیه؟ نجسه. پس یه تکلیف برگردن ما میاد اجتنب ان نجس. اگر شما این دوتا استصاب رو جاری بکنی، استصاب طهارت این آب، استصاب طهارت اون آب، میشه مخالفت عملی با اجتنب ان نجس. اینجا دوتا استصاب جاری نیست، احد هم جاری نیست. صورت دو، چون صاحب کفای موافقت قطعیه رو واجب میداند. بحثش رو تشریف نداشتید شما 4 هفته پیش. اما صورت دوم، یک مرتبه اگر شما این دوتا استصحاب را جاری بکنید، مخالفت عملی لازم نمیاد. اگر دوتا استصحاب را جاری بکنید، مخالفت عملی لازم نمیاد. اینجا هر دو استصحاب جاریه. مثل کدوم مثال؟ مثل مثال دوم، یقین داریم این آب نجس و یقین داریم اون آب هم نجس. بعد علم اجمالی پیدا میکنه که احد هما چیه؟ طاهر. اگر شما این دوتا استصحاب را جاری بکنید، استصحاب نجاست این آب و استصحاب نجاست اون آب، مخالفت عملیه با کدوم تکلیف معلوم به اجمال لازم میاد؟ هیچی. اینجا تکلیف معلوم به اجمالی ما نداریم که این دوتا استصحاب منجر به مخالفت عملیه با اون تکلیف بشه، لذا هر دوتا استصحاب جاری میشه. چرا هر دوتا استصحاب جاری میشه؟ میگه چون مقتضی موجوده، مانع مفقود. مقتضی موجوده، میره سراغ این ظرفه، لا تنقض الیقین بالشک، یقین به نجاستش داشتیم، شک در نجاستش داریم، این ظرفه استصحاب نجاست. میریم سراغ اون ظرفه، یقین به نجاست داشتیم، شک در نجاست داریم، استصحاب نجاست. مقتضی موجوده، چون ادله استصحاب لا تنقض الیقین بالشک شامل هر ظرفی علاهده میشه. مقتضی موجود، مانع مفقود، مانعی هم نیست، هیچ مانعی وجود نداره. نهایتا مخالفت التزامیه لازم میاد، یعنی شما با استصحاب نجاست این دو تا آب ملتزم شدید به چی؟ نجاست چیزی که در واقع طاهره، چون احد المائن در واقع چیه؟ طاهره. شما با استصحاب نجاست در هر دو ظرفه ملتزم شدید به چیزی که در نجاست چیزی که در واقع طاهره، مخالفت التزامیه مضر نیست. این تمام، این نظریه صاحب کفایه. پنج نظریه بود، ولی خب موافقت قطعی رو واجب میدانستن، کار نداریم به نوع دیگه. همه که میگیم موافقت قطعی رو ایشون واجب میدانه، دیگه تمام، هر دو جاری نمیشه، چون مخالفت قطعیه عملیه است، مانعی نیست دیگه، مانعی چون نیست دیگه، مقتضی میدانه مانع نیست. و یکیش هم جاری نمیشه، چون مخالفت احتمالیه عملیه است. خب این تمام شد نظریه. حالا اشکال تو این قسمت بگیرید، مطالب خلط نشه. نظریه دوم، نظریه شیخ انصاری. شیخ انصاری میفهمه که مقتضی برای جریان دو استصحاب نیست، چون صاحب کفایی میگفت که این لا تنقض الیقین به شک شامل استصحاب نجاست این ظرف میشه، چون این ظرف یقین داریم به نجاست، شک در نجاستش داریم، استصحاب نجاست. اون ظرف هم یقین داریم که نجس بوده، شک در نجاستش داریم، استصحاب نجاست. صاحب کفایی میفرمود که این لا تنقض الیقین به شک شامل هر دو تا ظرف علاهده میشه، لذا مقتضی برای جریان استصحاب موجوده. شیخ انصاری میفرمود که مقتضی برای جریان دو تا استصحاب موجود نیست. میگم چرا موجود نیست؟ میگه چون اگر لا تنقض الیقین به شک شامل هر دو ظرف بشه، لازمش اینه که صدر روایات استصحاب با ذیل تناقض پیدا بکنه. چجور؟ مثال دوم تو ذهنتون باشه. مثال دوم یقین داریم که این ظرف نجسه، یقین داریم اون ظرف نجسه، بعد علم اجمالی پیدا میکنه که احده ما طاهره. شیخ انصاری میفرمود که اگر لا تنقض الیقین به شک شامل هر ظرفی علاهده بشه، لازمش اینه که صدر با ذیل متناقض باشه. چرا؟ چون بعضی از روایات استصحاب در لا تنخذ الیقین به شک بل انخذه به یقین آخر. اگر صدر شامل هر دوتا استصحاب میشه، استصحاب نجاست این زر و استصحاب نجاست اون زر، لا تنخذ الیقین به شک، خب بل انخذه به یقین آخر میگه چی؟ میگه بر شما لازمه واجبه که یقین به نجاست را با اون یقین به طهارتی که داری نقض بکنی. شما در احد المائین باید یقین به نجاستش را با یقین به طهارت نقض بکنی، ولی که اگر دوتا استصحاب را جاری کردی به اقتضای صدر لا تنخذ الیقین به شک، معنیش اینه که اون یقین به طهارت را اصلا نقض نکرد، یقین به نجاست را اصلا نقض نکرد. پس اگر این صدره لا تنخذ الیقین به شک شامل هر دوتا استصحاب در هر دو ظرف بشه، صدر و ذل متناقضه. صدر میگه که شما حق نداری یقین به نجاست را با شک در نجاست در هر ظرفی نقض بکنی، از اون طرف ذیل میگه که شما یقین به نجاست داشتی، بعد یقین داری به طهارت احد المائین، بعد یقین به نجاست رو با یقین به طهارت نقض بکنی. صدر میگه حق نقض ندارید هیچ جا، ذیل میگه چی؟ میگه باید نقض کنی در یکی از این دوتا عنا، موج سالبه کلیه با موجبه چی؟ جزئی. روشن شد یا نشد؟ اگر بگیم صدره لا تنخذ الیقین به شک شامل هر دوتا استصحاب میشه، این ظرف یقین به نجاست شک در نجاست استصحاب نجاست، اون ظرف یقین به نجاست شک در نجاست استصحاب نجاست، خب از اون طرف ما یقین داریم که احد المائین طاهره، پس باید یقین به نجاست در احد المائین رو با یقین به طهارت که برون پیدا شده نقض بکنیم. صدر میگه نقض نکن در هیچ کدوم، ذیل میگه در یکیش نقض بکن. سالبه کلیه و موجبه جزئی میشن متناقض. صاحب کفایت دو تا جواب میده. جواب اول اینه که میگه اون روایاتی که ذیل داره بله اون قضاوه یقین آخر، مراد از به یقین آخر یقین چیه؟ تفصیلی. میریم سراغ این ظرفه، یقین به نجاست داشتیم، یقین تفصیلی به طهارت داریم؟ نه، استصحاب میکنیم. میریم سراغ اون ظرفه، یقین به نجاست داشتیم، یقین تفصیلی به طهارت داریم؟ نه، استصحاب نجاست میکنیم. پس اون ذیله مانع از تأثیر صدره نمیشه، چون فرض اینه که ما در مانعنفی چه نوع علمی داریم؟ اجمالی. ذیله چه نوع علمی میگه؟ تفصیلی. تمام شد. این اشکال اول. جواب اول. جواب دوم، صاحب کفایی میفرماید که آقای شیخ انصاری یه دونه روایت به رخ ما کشیدید که ذیل داره، بله اون خود به یقین آخر، ولی یه عالم روایت استصحابی که این ذیله نداره. این روایت مانع بشه تو روایات دیگه که مانعی وجود نداره، که نسبت به روایات دیگه چی میگی؟ تمام جزوه رو بنویسید، مطالب ساده است لذا گوش نمیدیم. به مطالب خیلی ساده است، دقیقا رفقایی که جزوه می نویسن دنباله جزوه ها بنویسید. این در این حالت دو نظریه است، رفقایی که جزوه می نویسن دقیقا دنباله جزوه هاشون بنویسید. یک، خیلی ساده است بلکه امروز یکم بیشتر عبارت بخونید. حالا ممکنه 10 دقیقه مونده به آخر بزنه به سرم که استصحاب و امروز تمام بکنیم. یک، نظریه مصنف، دیگه نمیخوام این وسط بپرم، یک کلمه بگید نظریه صاحب کفایه چی بود؟ اگر مخالفت عملیه بود استصحاب جاری نمیشه، نه هر دو نه یکی. اگر نبود هر دو جاری میشه. چرا جاری میشه؟ چون مقتضی موجود مانع مفقود. یک، نظریه مصنف، اگر با جریان استصحاب، اینو بنویسید بعد مطالعه بکنید، نفهمیدید یا هر چی میخواید بگید، اگر با جریان استصحاب مخالفت عملیه لازم بیاید، ای نمیخوام حرف بزنم نمیشه. مثال اول، یقین داریم این ظرف طاهر، یقین داریم اون ظرفم طاهر، بعد علم اجمالی پیدا میکنی که عهد المائین نجس. اگر شما استصاب طهارت این آب بکنید، استصاب طهارت اون آبم بکنید، این منجر میشه به مخالفت عملیه با اون اجتنب عن النجس. اینجا دوتا استصاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ هر دو میشه مخالفت قطعیه عملیه. یکیش هم جاری نیست، یکیش دیگه چرا میشه مخالفت احتمالیه. متوجه هستی؟ میشه مخالفت احتمالی. صاحب کفایه موافقت قطعیه را واجب میداند. اگر با جریان استصحاب مخالفت عملیه لازم بیاید، هر دو استصحاب ساقط است. پرانتز هر دو جاری نمی شود به خاطر، بگید تا من فهمیدید، به خاطر مخالفت قطعیه. و یکی جاری نمی شود به خاطر، بگید تا من بفهمم، به خاطر مخالفت احتمالیه. اونو غلط نیست، اشکال نداره، پرانتزو ببندید. حالا دلیل صاحب کفایه اینه، اینجا پرانتزو ببندید. و الا هر دو استصحاب جاری است. سرخط دلیل مقتضی برای جریان دو استصحاب، پرانتز باز کنید، شمول ادله استصحاب، پرانتز ببندید، موجود و مانع مفقود است. خیلی راحت، مقتضی موجود، مانع مفقود. دو نظریه مرحوم شیخ، نمیخوام حرف بزنم، نمیشه. نظریه مرحوم شیخ چی بود؟ مقتضی موجود نیست. چون اگر شما لا تنقض الیقین به شک شامل این استصحاب در این ظرف هست، شامل استصحاب در اون ظرف هم هست، الا تنقذ الیقین به شک با زید بل اون قذو به یقین آخر میشن متناقض. میدونی چرا میشن متناقض؟ لا تنقذ الیقین به شک میگه حق استصحاب توی ظرف نداری، حق استصحاب توی ظرف هم نداری، ولی اون بل اون قذو به یقین آخر میگه چی؟ لا تنقذ الیقین به شک میگه باید توی ظرف استصحاب بکنید، تو اون ظرف هم باید استصحاب. بل اون قضو به یقین آخر میگه چی؟ میگه باید توی یکیش استصحاب نکنی، چون یقین به نجاست داشتی، حالا یقین به طهارت احد داری، باید یقین به نجاست رو با یقین به طهارت نقض بکنی توی یکیش. صدره میگه حق استصحاب محفوظه در هر دو، هر دو باید استصحاب بشه. زیله میگه باید یکیش استصحاب نشه، موجبه کلیه و سالبه کلیه و موجبه جزئیه. دو نظریه مرحوم شیخ مقتضی، بسیار ساده است، بسیار ساده است، جون میده. این جزوه رو بخونید و درس بگید. مقتضی برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی وجود ندارد. دلیل صغرا، سختش کردیم، صغرا. اگر صدر روایت، پرانتز، لا تنقض الیقین به شک، پرانتز، تمامی اطراف علم اجمالی را شامل شود، پرانتز، که نتیجه آن جریان استصحاب در تمامی اطراف است، پرانتز، لازمه اش تناقض صدر با ذیل، پرانتز، دست خودمونه، هی باز میکنیم و میبندیم، پرانتز، لکن انقذه به یقین آخر، پرانتز، است آقا چرا تناقض هست؟ صدر میگه در هر دو باید چه کار بکنید؟ استصحاب بکنید. ذیل میگه چی؟ میگه تو یکی نباید بکنی. خب تو هر دو باید بکنی، تو یکی نباید بکنی، میشه سالبه. حالا میتونه بگیم موجبه کلیه و سالبه جزئیه، یا اگر بر اساس دلیل بیان لا تنخذ الیقین به شک میشه سالبه کلیه، بل انخذو میشه موجبه کلیه. انشاءالله حلش ده. کبرا و لازم و باطل، تناقض باطله. نتیجه فل ملزوم و مثلو. سرخط جواب یک. آقا یکو جواب بدید. جواب یک صاحب کفایه چی بود؟ مراد از یقین آخر تو ذیل یقین چیه؟ تفصیلی. ما تو هر ظرفی علاهده یقین تفصیلی که نداریم که. بس ذیل مانع تراشی برای صدر نمیکنه. بسیار قشنگ. جواب یک مصنف. مراد از یقین، سید دیروز چی فرمود؟ نه اینو نگفتی، همون چیزی که دیروز گفتی باید بگی. نه تو این جواب اول چی گفتی؟ خودت سوال یادت نیست ولی من یادم. البته آهسته گفتی، گفتی که نه این یقین چرا یقین تفصیلی باشه، مگه نگفتی؟ اول کلام اشکال وارده. جواب یک، جواب اول مصنف. مراد از یقین، من میگم چی گفتی میخواد امروز اشکال بگیر، تو دیروز چی گفتی؟ مراد از یقین در ذیل یقین تفصیلی است. نمیدونم تو برم وارد جزئیات بشم یا نشم. مراد ببینید، بل انقذ به یقین آخر، میگه یقین سابق رو با یقین تفصیلی نقض بکن. این زید میگه، میگه یقین سابق رو با یقین تفصیلی نقض بکن. تو این ظرف ما یقین تفصیلی به تارت داریم؟ نه. تو اون ظرف یقین تفصیلی به تارت داریم؟ نه. پس تو هر دوتا استصاب میکنیم. یعنی این زیل مانع تراشی برای لا تنقض یقین به شک نمیکنه. میدونی چرا نمیکنه؟ چون این یقینی که زیله میگه ما نداریم، اون یقینی که ما داریم زیله نمیگه. روشن شد انشاءالله؟ به چه دلیل این یقین یقین تفسیری باشه؟ کار به سابق نداریم، کار نداریم، کار داریم به یقین ناقض. نباشه ابداع شک. یعنی چی؟ علم اجمالی حجت هست یا حجت نیست؟ آقا به چه دلیل این یقین یقین تفسیری؟ به چه دلیل؟ ابداع شک چه صیغه است؟ ابداع شک یعنی چی؟ علم اجمالی همین. من یقین دارم در احد الانائین اون یقین از بین رفت. مگه اگر شما علم تفصیلی داشته باشید یقین دارید؟ نه به هر حال نه، سوال منو جواب ندادید. اگر یقین تفصیلی داشتید مگه شما یقین دارید؟ یقین داره که این ظرف یقین از بین رفته؟ آخه فرض اینه که اینجا یقین نداریم دیگه. آخه کی گفت؟ کی گفته که یقین؟ ما کار نداریم که یقین قبلی با یقین اجمالی از بین رفته. این روایت چی میگه؟ شما به چه عقلی نه شما به چه عقلی بل انقذ به یقین آخر میگی؟ یقین اطلاق داره، شامل هر دو میشه. از کجا میگه امام میخواد کار بکنه؟ ما تابع اطلاقیم، یقین آخر اطلاق داره، شامل هر دو است. چرا از بین نمیره؟ نه شما اول کلام، این اول کلام میگه از بین میبره، لذا هر دو استصحاب جاری نشه. من نمیخوام انگوش بذارم، من میخوام یه روایت اطلاق داره. نخندین، من میخوام بگم روایت اطلاق داره. اگر شما نسبت یقین تفصیلی داشتی نسبت به هر دو، الان علم اجمالی دارید، علم اجمالی مضر به یقین تفصیلی، هر دو رو بذار کنار. نتیجه چمینه که هر دو رو بذار کنار. زور روایت هم با حرف آقا درسته، بله نه با حرف آقا. یقین اطلاق داره. جواب دوم مصنف. زید در کلیه اخبار نیست، پس شمول به اطراف علم اجمالی در سایر اخبار محفوظ است. این پس اول. پس مقتضی برای جریان موجود است. حالا فعلا تا یه صفحه نخونم اجازه سوال ندارید، این یه صفحه رو بخونیم. گفتم اجازه سوال ندارید، اینو بخونید که حد داخل یه خورده خونده باشه. خب حالا این لو سلمه، چون دیروز خیلی خراب کردیم عبارت را، از دوباره میخوانیم، از اون اول میخوانیم. فَإِنَّ قَوْلَهُ، این فَإِنَّ قَوْلَهُ رد بر شیخ انصاریه، میگه به سبب این که قول امام در ذیل بعضی از اخبار باب، ذیله چیه؟ ذیله اینه ولیکن تنقض الیقین بالیقین. فان قول امام لو سلمه، اگر قبول بشود که انهو، انهو رو بزنید به قول امام یا همون ذیل، ذیل بهتر، اگر قبول بشود که ان اون ذیل، یعنی بل لیکن تنقض الیقین بالیقین، ان اون ذیل مانع می شود از این که شامل بشود قول امام، فی صدرهی، یعنی در صدر بعض اخبار باب، مانع می شود از این که شامل بشود قول امام در صدر. قول امام در صدر چی بود؟ لا تنقض الیقین بالشک. این للیقین مفعول است برای شمول. مانع میشه از اینکه صدر شامل بشود، شامل چی؟ یقین و شک را، فی اطرافی کی، قرب بزنید معلوم بالاجمال، در اطراف معلوم بالاجمال. اگر ما بگیم این ذیله لیکن تنقض الیقین بالیقین، مانع میشه که صدر شامل تمام اطراف معلوم بالاجمال بشود. چرا میگه لو سلمه؟ چون اولا مانع نمیشه، چون مراد از یقین آخر در ذیل چنو یقینیه؟ یقین تفسیر. برفرض مانع بشه، یعنی اون ذیله لیکن تنقض الیقین بالیقین مانع میشه که اون صدره شامل تمام اطراف علم اجمالی بشه، یعنی اون ذیله نمیذاره که صدر شامل تمام اطراف بشه، مانع بشود از این که شامل بشد قول امام در صدر، للیقین مفعول است برای شمول، شامل بشد یقین و شک را در اطراف معلوم بالاجمال، شامل یقین و شکی که در اطراف معلوم بالاجمال دارید، این ظرف یقین به نجاستش داشتی، شک در طهارتش دارید، اون ظرف یقین به نجاست داشتی، شک در طهارت. مانع می شود از این که شامل بشود صدر قول امام یقین و شکی که در اطراف معلوم بالاجمال است، للزوم، ایلو لزوم علت از برای یمنعو، اینا رو بنویسید، حالا هرچی دیگه من تو ذهنم نیست. للزوم علت از برای یمنعو ان شمول، چرا ذیله، چرا ذیله مانع میشه از شمول صدر؟ صدر شامل هر دو اناء نیست، چون هر دو اناء از اطراف معلوم بل اجماله. چرا ذیله باعث میشه که صدر شامل هر دو اناء نشه؟ میگه چون اگر صدر شامل هر دو اینا بشه، صدر و ذیل میشن چی؟ متناقض. للزوم علت است برای یمنع و ان شمول، چرا مانع از شمول میشه؟ للزوم المناقضته، چون لازم می آید تناقض فی مدلولی در معنای بعض الاخبار. چجوری تناقض لازم میاد؟ یلا از آقا با من باشید، روشن نیست. این ظرف یقین داریم نجس بود، اون ظرف هم یقین داریم نجس بود، بعد علم اجمالی پیدا میکنه که احد هما چیه؟ طاهر. الان این دو تا ظرف جلوی ما، اگه لا تنقض الیقین به شک شامل هر دو ظرف بشه، یعنی تو این ظرف استصحاب بکن، تو ظرف هم استصحاب بکن. فرض اینه که ما یقین به طهارت احد داریم، ذیله میگه که حق استصحاب تو یکی نداری، صدر میگه در هر دو استصحاب، ذیله میگه تو یکی نمیشه تناقض. ضرورت المناقضته، به خاطر اینکه بدیهی است تناقض بین سلب کلی لا تناقض الیقین به شک و ایجاب جزئی. ایجاب جزئی یعنی نقض یقین در احد العنائین، سالبه کلی و موجب جزئی هستند که میدونید متناقضان هستند. خب حالا لو سلم انه یمنع الا، این الا جواب دوم صاحب کفایه است. جواب دوم صاحب کفایه اینه که این ذیل شما بگید در بعض الاخباره، تو همه اخبار که نیست. حالا تو اون اخباری که اون ذیل نداره، مقتضی برای جریان استصحاب در تمامی اطراف علم اجمالی چیه؟ موجوده. الا انه، انه رو بزنید ذیل بعض الاخبار، الا این که ذیل بعض الاخبار لا یمنع، مانع نمی شود. اگه گفتید مانع چی؟ شمول روایات دیگر. شمول روایات دیگر به کی؟ به اطراف علم اجمالی. الا انه، الا این که ذیل بعض الاخبار مانع نمی شود از چی؟ از شامل شدن نهی در سایر اخبار لا تنقض الیقین به شک. مما، این من بیان میکنه، مما ایما یعنی اخبار، از اون اخباری که لیس فیه ذیل، از اون اخباری که نیست در اون اخبار چی؟ ذیل. و شمولیهی حتفت بر عموم، مانع نمیشود از شمول اون نهی، شمول اون نهی به چی چی؟ لما فی اطرافیهی، این لما مفعول است برای شمول، شامل شدن نهی اون چیزهایی را که در اطراف معلوم بالاجمال است، اون چیزی که در اطراف معلوم بالاجمال است، این ظرف و اون ظرف، یقین در این ظرف، شک در این ظرف، یقین در اون ظرف، شک در اون ظرف. انشاءالله گرفت. و شمولیهی، شمولی عطف است بر عموم، مانع نمی شود از این که شامل بشود نهی، یعنی لا تنخذ الیقین به شک، شامل بشود نهی لما فی اطرافی، لما مفعول است برای شمول، شامل بشود نهی آنچرا که در اطراف معلوم بگید دل اجمال است. چرا مانع نمیشه؟ فإن، یلز با من باشید، این روایت اجمال داره، این روایت که این ذیل داره، اجمال این روایت که سرایت به اون روایت که این ذیل داره که بگید نمیکنه که، لذا مقتضی تام. فإن اجمال ذاک الخطاب، تا یک صفحه نخونم برای بار دوم جواب نمیده. فإن اجمال ذاک الخطاب، پاپای سببیت، به سبب این که اجمال آن خطاب، آها، یعنی خطاب مقرون به ذیل. خیلی خوب، این روایاتی که این ذیله داره مجمله، صدر و ذیلش با هم دیگه سازگاری ندارن، این باعث نمیشه اون روایاتی که ذیله نداره اونا هم بشه مجمل و اون روایات شامل تمامی اطراف معلومه ول اجمال نشه. فإن اجمال آن خطاب، کدوم خطاب؟ خطاب مقرون بالاجمال، یه دقیقه مطالعه نمیخواد، یه دقیقه، به سبب این که اجمال آن خطاب، یعنی خطاب مقرون به ذیل، لذالک، یعنی به خاطر ذیل، مجمل بودن اون خطاب به خاطر ذیل، لا یکاد یسری الی غیره، سرایت نمی کند الی غیره، غیره یعنی ذاک الخطاب، سرایت به غیر این خطاب نمی کند. غیر این خطاب یعنی چی؟ یعنی اخباری که این ذیله را ندارد، ضمیر غیری ذاک الخطاب. لا یکاد و یسری الی غیرهی، اجمال این خطاب سرایت نمی کند به غیر این خطاب. غیر این خطاب دیگه چیه؟ مما، ما یعنی اخبار، از اون اخباری که لیس فیه ذالک، نیست در اون اخبار ذالک، ذالک یعنی چی؟ و اما فقد المانع، و اما فقد مانع، تا یک صفحه نخوانم جواب نمیدم. و اما فقد المانع، خب تا اینجا ما اثبات کردیم که بفرمایید مقتضی موجود هست، مقتضی موجوده. اگه شما خیلی به ما چونه بزنی آقا جان، این روایت که این ذیله داره مقتضی نداره، ولی یه عالم روایت دیگه داره که مقتضی درش هست. حالا بریم سراغ مانع. و اما فقد المانع، یعنی مانع از چی؟ از جریان دو استصحاب. اینا رو باید بنویسید. اما فقد مانع، مانع از جریان دو استصحاب، فلعجل ان جریان الاستصحاب فی الاطراف، جاری شدن استصحاب در اطراف معلوم بالاجمال، لا یوجب، مگر مخالفت چی؟ التزامی، یعنی شما ملتزم شدید به نجاست چیزی که در واقع چیه؟ طاهره، موافقت التزامی که واجب نیست. نیست مگر مخالفت التزامی و هو و این مخالفت التزامی نیست محظور، نه شرعن، شرعن محظور نیست، روشنه، ولا عقلا و نه عقلا. میدونی چرا؟ چون دلیلی بر وجوب موافقت التزامی ما نداره. و منهو، یه لحظه با من باش، یه لحظه با من باش، حواستو کاملا با من باش. این آب یقین داریم طاهر بود، اون آبم یقین داریم طاهر بود، هر دو طاهر. بعد علم اجمالی پیدا میکنی که عهد الماء این چیه؟ نجسه. در هر دو حق استصاب طهارت نداره. چرا؟ میشه مخالفت قطعیه. در یکیش هم حق استصاب نداره. چرا؟ میشه مخالفت احتمالی. حالا میخواد مخالفت احتمالی رو بگه. و منهو، منهو رو بزنید و از اینج، مطلب روشن است یا نیست؟ منهو رو بزنید و از اینجا که محظور جریان استصحاب مخالفت عملیه است. اینی که برگردوندید مرحوم مشکینی برگردانده. و منهو و از اینجا که محظور چی؟ جریان استصحاب مخالفت عملیه است. قد انقدح عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی به تکلیف فعلی، فعلا قید است برای التکلیف، جاری نمی شود استصحاب در اطراف علم به تکلیف. چه نوع تکلیفی؟ تکلیف فعلی، یعنی تکلیفی که بالفعل برگردن ما آمده، اجتنب عن النجس. جاری نمی شود استصحاب در اطراف علم اجمالی به تکلیف فعلی اصلا. اصلا میدونید یعنی چی؟ اصلا، اصلا یعنی ولو فی بعضها، ولو در بعض اطراف. چرا؟ به خاطر اینکه واجب است موافقت قطعیه له با تکلیف، ضمیر له رو بزنیم به تکلیف معلوم بالاجمال، واجب است موافقت قطعیه با اون تکلیف معلوم بالاجمال عقلا. یه لحظه با من باشید، خدا رحمتش بکنه صاحب کفان. آقا اون تکلیف معلوم بالاجمال چی بود؟ اجتنب عن النجس. موافقت قطعیه با این تکلیف واجبه. موافقت قطعیه به اینه که هر دو استصحاب جاری نکنی، یکیش هم جاری نکنی. چون واجب است موافقت قطعیه له با اون تکلیف معلوم بالاجمال به حکم عقل. پاپای نتیجه، پس در جریان استصحاب قهرن می باشد محظور مخالفت قطعیه. اگه گفتی در چند صورت؟ نمیگی، نمیگی. در اگر هر دو استصحاب جاری بشود. بسیار قشنگ، ولی خیلی ملازم میفهمی که صاحب کفای هنرش رو تو تهذیب نشان داده. تقریبا میشه هر یک صفحهشون آورد تو سه خط، چهار خط. ففی جریانهی، ففی جریانهی، پس در جریان. یه زمانی بود با هم مباحثه متولمون شرط می‌بستیم که کی میتونه مختصرتر بنویسه، سنگینتر و مختصرتر، سنگینتر و مختصرتر. ففی جریانهی، یعنی اگر صاحب کفایی تو ادبیات مسلط بودن میتونستن خیلی اگر بناشون بر تهذیب باشه تهذیب‌تر بکنن. ففی جریانی، پس در جریان استصحاب قهرن، یکونو، یکونو تام است، محقق می شود محظور مخالفت قطعی. در چه صورت مخالفت قطعی؟ هر دو است. یا مخالفت احتمالی کمالا یخبا. تنز یک صفحه شاعر تمام نشده. حالا مطلب بعد، مطلب نیم خط داشته باشه، نیم خط، نیم خط، نیم خط. فعلا چیزی ننویسید خراب میشه. این نیم خط تو داشته باشید، چون میخوام ازتون بپرسم قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده ید، اصالت و صحت فی فعل الغیر مقدم بر استصحاب است. جای نقطه چینا رو پر بکنید. قاعده تجاوز، احسنتون. قاعده فراغ، احسنتون. قاعده ید، احسنتون. و قاعده اصالت و صحت فی فعل الغیر مقدم بر چیه؟ استصحاب. من چند تا مثال باید بزنم؟ چهار تا. یه دونه اکتفا میکنم. شما تو رکوع هستید، تو رکوع هستید، شک میکنید که سوره رو خوندید یا نخوندید. استصحاب میگه نخوندی، قاعده تجاوز میگه خوندی. چون قاعده تجاوز جعل تمامیت میکنه. به کدام عمل بکنید؟ مثلا قاعده تجاوز، یعنی انشاء الله خوندید، تمام، تمام شد. حالا چرا قاعده تجاوز مقدم میشه بر استصحاب؟ تا تو جزوه سختش کردم، خیلی سختش کردم. میگه چون دلیل استصحاب عامه، دلیل قاعده تجاوز قواعد دیگه خاصه، قانون تخصیص. دلیل استصحاب عامه، عامه میگه چی؟ میگه که آقا استصحاب حجت است، جای تجاوز باشد یا نباشد میشه عام. قاعده تجاوز، ادله قاعده تجاوز خاصه، میگه در تجاوز جای چیه؟ قاعده تجاوز. این دلیل اونو تخصیص میزنه، ادله قاعده تجاوز ادله استصحاب رو تخصیص میزنه، میگه اون ادله استصحاب گفته بود که چه جای تجاوز باشد، چه جای تجاوز نباشد، جای استصحاب نه، در جایی است که جای تجاوز نباشد. روشن؟ تخصیصش زده. اگر جای تجاوز بود، تجاوز باشد، تجاوز مقدم. اون اشکاله. تمیز یک صفحه تمام نشد. پس دلیل استصحاب چی بود؟ دلیل استصحاب چی بود؟ سه خوبی او زمینه درس آزاد. بالاش برای چه که تمام بشه. به زور که نیاوردیم اینجا. عدی میگه به زور آورد. دلیل قاعده استصحاب چی میگه برای آخرین بار؟ میگه بابا استصحاب حجت، چه جای تجاوز باشد چه نباشد. دلیل قاعده تجاوز چی میگه؟ میگه جای تجاوز قاعده تجاوز، این قاعده تجاوز اون تخصیص میزنه، میگه اون ادله ای که گفته بود چه جای تجاوز باشد چه جای تجاوز نباشد استصحاب حجت، نه تخصیص نیست، تجاوز خارج میکنی. جایی که جای تجاوز نیست جای استصحابه، مثل استصحاب طهارت جای تجاوز که نیست، میشه عام خاص. عام خاص قانون چیه؟ تخصیصه. روشن؟ میخواد بیشتر وارد جزئیات بشم یا نه؟ استصحاب میگه استصحاب حجت است مطلقا، جای تجاوز باشد یا نباشد، این جای تجاوز باشد ادله قاعده تجاوز میذارتش کنار، استصحاب میمونه اون جایی که جای تجاوز نباشد. روشن؟ حالا اینجا یه اشکال پیش میاد، این سفر رو بخونیم خوب پیش میره ان شاء الله. فعلا چیزی ننویسید که خراب میشه، میخواهید بنویسیدم بنویسید. تذنیبون کجا نشستی؟ تذنیبون نیستش، تذنیبون یعنی دنباله. لا یخفا ان مثله، ان مثله، مثل چرا تعبیر به مثل کرد؟ چون منصر به یه قاعده و دو قاعده نیست، مخفی نیست. این که مثل، این مثل یعنی تمام قواعد جاریه در شبهات موضوعیه به استثنای قرعه. امثال قاعده تجاوز در حال مشغول بودن به عمل، چون شما مشغول به نماز هستید، اصلا قاعده تجاوز باید در حین مشغولیت به عمل باشه. کدوم قاعده است که باید عمل تمام شده باشه؟ قاعده فراغ. مثل قاعده تجاوز در حال مشغول بودن به عمل، یک، و قاعده فراغ بعد از فارغ شدن از عمل. براتون مثال بزنم، نماز تمام شده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بعد از اینکه نمازتون تمام شد شک میکنی سوره خوندید یا سوره نخوندید، قاعده فراغ میگه خوندی، استصحاب میگه نخوندی. و اصالت صحت عمل غیر، اصالت صحت عمل غیر، همون مثالی میزنیم که 4 سال پیش زدیم، یه نفر اونجا داره نماز میت میخواند، نمیدونم تکبیر پنجمش گفت یا نگفت، تکبیر پنجم، اصالت صحت در عمل غیر میگه گفت، استصحاب میگه نگفت. و اصالت صحت عمل غیر، نه اصالت صحت فی عمل نفس، اینا با هم دیگه فرق داره. و اصالت صحت عمل غیر الا غیر ذالک، ذالک رو بزنید به سقاعده، تا غیر این سقاعده. غیر این سقاعده چیه؟ از اون قواعدی که معین شده در شبهات موضوعی، مثل ید، مثل قاعده ید. شما یه گوسفندی دستته، خب یه گوسفند چون دستته، چون دستته مال خودته، از اون طرف ما شک میکنیم که گوسفند مال خودت هست یا مال خودت نیست، اصلی که مال خودت نیست، اصلی که از اون ملک بایه منتقل به ملک شما نشده. خیلی راحت، بسیار ساده است، بسیار ساده است، بسیار ساده است. الا غیر ذالک، تقریبا بحث سنگینی نداریم اگر اذیتتون نکنن در اول باب تعادل و تراجی، چون یه کلمه فی مقام الاثبات داره، اون مهمه، خیلی مهمه. از قواعدی که بیان شده است در شبهات موضوع الا القرعه، مگر قرعه، قرعه رو بذارید کنار، چون قرعه بحثش فردا میاد. حالا خبر ان اومد، ان مثل قاعده تجاوز و فلان و فلان و فلان تکون و می باشد، این قواعد مقدمه علی استصحاباتها، این ضمیرها را بزنید به شبهات موضوعیه، مقدم میشد بر استصحابات شبهات موضوعیه. اضافه استصحابات به ها اضافه ظرفیه است. اضافه ظرفیه معنا بکنید یعنی بر، نمیگید استصحابات در شبهات چی؟ موضوعی. بذارید یه مثال بزنم. شما تو رکوع هستید، شک میکنی سوره خوندی یا سوره نخوندی، این شبه چنو شبهی؟ شبهه موضوعیه. استصحاب میگه نخوندی، قاعده تجاوز میگه خوندی. مقدم میشه بر استصحابات این شبهات موضوعی. استصحابات چی میگه؟ المقتضیت لفساد ما شد کفیه، ما بیانش بعد میاد، برای فاسد بودن اون موضوعاتی که شک شده در اون موضوعات، من بیان همون ما، لفساد اون چیزایی که شک شده در اون چیزی که عبارت باشن از موضوعات. یک کلمه سوال منو جواب بده، یک کلمه. علت تقدیم چی شد؟ تخصیص. لتخصیص دلیله، لتخصیص دلیله به ادلتها، به خاطر اینکه تخصیص میخورد دلیل استصحاب، چون دلیل استصحاب میگه استصحاب حجت است، چه جای تجاوز باشد چه نباشد، چه جای ید باشد چه نباشد، تخصیص میخورد دلیل استصحاب به ادله این قواعد. این ادله میگه جای تجاوز بود، جای استصحاب نیست. ان شاء الله گرفتید. به ادله قواعد کتابتون درست باید باشه. دلیلی کی؟ اشکال نداره دلیل ها، بزنید به استصحابات. بله، به خاطر که تخصیص میخورد دلیل ها رو بزنید به استصحابات. دلیل این استصحابات، بله استصحاب بهتر. بعد نسخه است آقای حکیم، دلیلی درست زیا، لتخصیص دلیلی به ادله اون قواعد. تمام. و کون و نسبت یک اشکاله. نه میرسیم انشاءالله. این اشکال فقط، این اشکال فقط مال قاعده ید و استصحابه. من چی گفتم؟
این اشکال فقط مال قاعده ید و استصحابه.
ید و استصحاب. یه نفر میگه اینو تو جزوه سختش کردن، بسیار سنگینش کردن. یه نفر میگه بابا جون شما گفتی ادله استصحاب عام، ادله این قواعد خاص، متوجه رفقای من؟ یه نفر اشکال میگیره، تذکر دادم این اشکال فقط مال کجاست؟ استصحاب و قاعده ید، متوجه هستی؟ یه نفر اشکال میگیره، میگه شما شما گفتید که دلیل استصحاب عام، دلیل این قواعد خاصه و قانون تخصیصه، روشن؟ لذا این قواعد مقدم میشه بر استصحاب. مستشکل اشکال میگیره، میگه بین قاعده ید و استصحاب عام خاص من وجهه. عام خاص من وجه که شد یه ماده اجتماع داره، دوتا ماده چی؟ افتراق. یه مثال میتونه بزنی که هم جای ید باشم جای استصحاب. این گوسفنده قبلا ملک بایع بود، الان دست شماست، ید میگه ملک شماست، استصحاب میگه ملک شما نیست. این ماده اجتماع. ماده افتراق استصحاب مثال بزنید. استصحاب طهارت، ید که نیست اینجا. قاعده ید مثال بزنید. مثال مرحوم فیروزآوری، کما اذا نشأت الملکیت فی مال شخص. اصلا این گوسفند تو ملک شما اصلا پیدا شده، یعنی اصلا مسبوق به ملک غیر نیست، اصلا مسبوق به ملک غیر نیست. اینجا قاعده ید هست، استصحاب نیست. خب در جایی که هم قاعده ید هم قاعده استصحاب، نه که بین دوتا عام خاص منوجه میشن متعارضان. همیشه تو ذهنتون باشه اگر بین دوتا دلیل نسبت عام خاص منوجه در ماده اجتماع میشن متعارضان. مستشکل میگه که بین دلیل استصحاب و دلیل ید نسبت عام خاص منوجهه، نه نسبت عام خاص مطلق. نسبت عام خاص منوجه شو در ماده اجتماع میشه متعارضان. شما حق نداری در ماده اجتماع بگیم اون قواعد مقدمه، اون قواعد مقدم نیست، میشن متعارضان. ببینید سراغ قواعد باب تعارض. روشن شد آقا جان؟ روشن. صاحبی که باید دو تا جواب میده. جواب اولی که میده صفحه سوم براءت تو رسال، تو ان قلت قلت خوندید. جواب اول صاحبی که پایین میفهمید که ما اجماع داریم، اجماع داریم که فرق بین ماده اجتماع و ماده افتراق قاعده ید نیست. یعنی چی؟ یعنی اون جایی که فقط جای قاعده یده، فقط جای قاعده یده، چی جاری میشه؟ قاعده ید. اونجایی یعنی که ماده اجتماع اجماع داریم که بین این دوتا تفصیلی نیست، اونجا هم چی میشه؟ قاعده ید. ببینید تعارض نیست، راحت. به خاطر اجماع میگه قاعده ید در ماده اجتماع مقدمه. این جواب اول. جواب دوم اینه، جواب دوم اینه که اگر در جای هم جای قاعده ید هم جای قاعده استصحاب باشه، اگر شما استصحاب رو مقدم بکنید، موارد قاعده ید بسیار نادر میشه. میدونی چرا؟ چون اگر ما 100 جا داشته باشین که جای قاعده یده، تو 99 جاش استصاب هم هست. متوجه هستید؟ اگر در موارد اجتماع شما قاعده ید رو مقدم نکنید، استثار رو مقدم بکنید، لازمش این که این قاعده مهم و با ارزش مواردش بسیار بشه چی؟ نادر. ولی اگر قاعده ید رو مقدم بکنید دیگه استثارشون خیلی زیاده، باعث ندرت چیزی نیست. این 5-6 خط رو بخونید. تخصیص اکثر و کون نسبت بینها و بین بعضها عموما من وجه، و بودن نسبت بین، بگید استثار، و بین بعض قواعد صاحبی که میگه بعض قواعد یعنی ید، ولی مثل مرغوم فیروزآباد میگه بعض معنا نداره. ببخشید، مرغوم حکیم میگه که بعض معنا نداره، شامل همش هست، ولی صاحبی که پای میگه بعض، منظورش از بعض قاعده چیه؟ ید. مرغوم مشکینم همین میگه که الان من گفتم. و این که نسبت بین استثاب و بین بعض قواعد عموم من وجهه، این مانع نمیشود از تخصیص دلیل استثاب بها به این، بگید قواعد. بعد الاجماع جواب اول چی بود آقا؟ جواب اول چی بود؟ جواب اینجا باشید، اینجا باشید. بله، علما قائل به تفصیل نشدن بین موارد افتراق ید و موارد اجتماع ید با استصحاب، یعنی در هر دو مورد میگن ید مقدمه. بعد الاجماع، بعد از اجماع بر این که تفصیلی نیست بین موارد، ما موبایل نداریم، خوشمونم نمیاد از موبایل. بعد از این که اجماع داریم بر این که تفصیلی نیست، اگر کاری که من در حق استادم می کردم به شما بگن، شما ظرفیت ندارید اصلا بشنوید، حرف نزن، ظرفیت ندارید. یکیش این بوده، بسیار احترام استاد مهمه، ظاهرن و باطنن، ظاهرن و باطنن. فکر نکنید که کسی چیزی نمی فهمه. بعد از که اجماع داریم بر این که تفصیلی نیست بین موارده ها، نباید میگفت موارده ها، ضمیر ها رو بزنیم به بعض القواعد، تفصیل نیست بین موارد بعض القواعد. یعنی چه تفصیلی نیست؟ یعنی چه تفصیل نیست؟ یعنی جایی که فقط جای قاعده ید، قاعده ید، جایی که هم ید هم استثاب، بازم قاعده ید، تفصیلی نیست. یک جواب. جواب دوم سریع، با اینکه لازم میاد قلت مورد برای اون قواعد جدن، اگر شما استثار رو مقدم بکنید موردی برای این قواعد باقی نمیماند. اگر گفته شود به تخصیص ادله قواعد به دلیل استثابات، یعنی میگه قاعده ید حجت الا در جایی که استثاب باشد، به دلیل این که کم میماند موردی از اون قواعد که نبوده باشد در اونجا استثاب، برخلاف اون قواعد کمالا یخفا. من معذرت میخوام، امروز حالم خیلی مناسب نبود. با دقت مطالعه کنید، فردا جزوهشون میگیم، با دقت مطالعه و مباحثه.